أتيت الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. درس 11 رو انشالله من آغاز بکنیم. البته یه تتمه از درس 10 موند، منتهی بخش آخرش تقریبا همین درس 11 تکرار میشه. پس اگر اجازه فرمایید امشب هم درس 11 رو مطرح بکنیم. خب بحث بر سر مثل اعلا بود، مثل اعلا و اون آرمان و اون ایدئال و اون چیزی که برای ما حالت آرمانی دارد، این چه چیزی میتونه باشه؟ ایشون فرمودن که سه تا رو ما ذکر میکنیم اینجا. یکی مثل اعلای منخفض، یعنی پست، یعنی نگاه محدود. دیگری مثل علیا یا مثل اعلای ناشی از آرمان‌ها و آرزوها و خواهش‌های محدود. ببینید در منخفض ایشون فرمودن که اصلا جامعه نگاه به آینده ندارد، به دنبال یک هدفی، یک غایتی در مستقبل و در آینده و آتیه نمی‌گردد. وضع موجود رو دوست داره، همین رو حفظ می‌خواد بکنه، یا به خاطر اینکه اونس پیدا کرده به این حالت، یا به خاطر اینکه حکام جور و سلاطین جور، کسانی که این جامعه رو اداره میکنن، اونها مصلحتشون در این هست که این جامعه رو محدود و وضع موجود نگه دارن. لذا آرمانی در حقیقت نیست، اگر آرمانی هست آرمان محدود به همین شرایط کنونی و مادی. در گروه دوم که المثل العلیا المشتق من طموح محدود بود، طموح یعنی خواهش ها و آرزوهای محدود، این گونه بود که نه، جامعه ای و مردمی آینده ای برای خودشون در نظر می گیرند، اما به دلیل نقص فکری و عقلی و محدودیت دید به جهان مادی، آینده ای که برای خودشون می بینند اون آینده خیلی محدوده. به نوع ایشون تمدن جدید غربی رو مصداق همین دونستن، یعنی غربیانی که در رنسانس به نوعی قیام کردن و خواستن آینده درخشانی بر خودشون بسازن، این آینده رو تصور کردن. تصوری که اینها از آینده داشتن تصوری ناشی از آرزوهای محدود بود، البته برای اینها خیلی بزرگ بود. اما شما انتهای آرزوهای غربی ها رو توی فیلم هاشون میتونید ببینید و حتی بهتر از اون تو انیمیشن هاشون میتونید ببینید. این انیمیشن هایی که غربی ها میسازن یا این فیلم های هالیوودی مثلا، انتهاش چیه؟ آدم ها پرواز میکنن، بعد ماشین های پرنده هستش، بعد با یک شخصی یک دکمه که شما فشار میدید یه دفعه تمام اینجا به هم میریزه، و مثلا فرسون که شما باید دو شرخه دارید میرید، دو شرخه شما تبدیل به یک جت میشه، به پرواز میکنید، میرید به مریخ مثلا، میرید به کره ماه. بعد تهش اینه، یعنی انتهای آن چیزی که بشر تصور او رو دارد و آرزوی او رو دارد همینه، این که به لحاظ مادی دارای چنین امکاناتی بشه. خب البته این خیلی بزرگ جلوه میکنه برای انسان، یعنی ما به شرایطی برسیم که بتوانیم مثلا یک شخصی فشار میدیم اینجا مثلا هوای اینجا بهاری بشه، بعد شخصی دیگر فشار بدیم هوای اینجا تابستانی بشه، زمستانی بشه، پاییزی بشه، نه مثلا فرض کنیم که پرواز کنیم بریم به آسمان، بریم به عمق زمین، دیگه چیکار میخوایم بکنیم؟ این هر چی شما فکر میکنید. بشر این امکانو پیدا کرد که جنسیت خودشو عوض کنه، مرد خودشو به زن تبدیل کنه، زن به مرد. خب این کارم کردن، نه خب اینم چیز مهمی نبود، خودشون حتی به حیوانات تبدیل کردن، به شکل عجیب و غریب در بیارن، این کارها رو هم کردن، انواع و اقسام بلاها رو به سر خودشون آوردن. دیگه زندگی معنا نداره، زندگی پوچه. الان یه بحث خیلی جدی شاید آقایان هم دیده باشن مطرح شده است در کشورهای مختلف، در بخصوص در خود غرب، تحلیلگران غربی خیلی این پرسش براشون مطرح شده که چرا دختران غربی و دختران اروپایی جذب داعش میشن، به گروه داعش میپیوندن. این دلیلش چیه؟ یک دختر غربی با زندگی مدرن این چطور میتونه بیاد به یک گروهی بپیونده و عضو بشه که یکی از خشنترین، زشترین و بدترین افکار و اعمال دنیا رو دارد؟ که چطور میتونه زندگی تو هم با رفاه خودش رو در غرب رها بکنه بیاد در بیابانهای عراق و سوریه و اینها در اونجا در کنار این جنگجویان زندگی بکنه و بالاخره شرایط خاصی است و اینطور مورد سوء استفاده جنسی حتی قرار بگیره؟ اگر این عاشق روابط جنسی باشه در همون غرب هست، در غرب در اختیارشه، اینطور هم وحشیانه نه به شکل خیلی منظمتر میتونه بهره ببرن. خود اون باره چی میگرده؟ پاسخی که خود اونها مطرح میکنن این هست که در غرب رفاه ظاهری هست، آسایش هست، تکنولوژی هست، ماشین هست، امکانات هست، اما روح نداره، معنا نداره، هدف نداره. یعنی تکنولوژی آمده برای تکنولوژی، آسایش آمده برای آسایش، رفاه آمده برای رفاه، چیزی بعد از این نیست، چیزی بعد از این قرار نداره. میگن که یک شخصی بود از منطقه کارائیب در آمریکای لاتین، در آمریکای جنوبی، قسمت شمال آمریکای لاتین، اونجا یه شخصی بود با قایق خودش آمده بود ماهیگیری و توی قایق استراحت کرد، خوابیده بود، این کلاه حصیری خودش هم روی صورتش گذاشته بود و استراحت کرد، قلاب ماهیگیریش هم وصل کرده بود توی قایقش و توی آب آویزان بود. یک کشتی آمریکایی از اونجاش عبور میکرد، حالا ناوچه‌ای بود، حالا هر چی داشت عبور میکرد. این فرمانده اون کشتی نگاهش افتاد به این قایق کوچک ماهیگیری که این شخص اینجا توش خوابیده. حواس کرد با این گفتگوی داشته باشه، گفت به سمت این حرکت بکنه، به سمت این حرکت کردن و اونو مورد خطاب قرار داد. گفت چه کار میکنی؟ گفت چی؟ اینجا توی آفتاب توی دریا استراحت کردم، خوابیدم. گفتش که خب چرا کار نمیکنی بیشتر؟ چرا ماهی نمیگیری بیشتر؟ گفت خب بیش از این نیاز ندارم. خب یعنی چی بیش از این نیاز ندارم؟ بیشتر ماهی بگیر، بیشتر ماهی بگیر. گفت خب که چی بشه؟ گفت خب ماهی ها بیشتری بگیری میتونی این ماهی ها رو ببری بفروشی و پول بیشتری به دست بیاری. گفت خب بعد چه اتفاقی میفته؟ گفت باش میتونی یه قایق بزرگتر بخری. گفت بعد چی میشه؟ گفت ماهیان بیشتری میتونی سیف کنی. گفت بعد چی میشه؟ اونها رو میفروشی، با پولش میتونی کارمندانی استخدام بکنی که کمک تو کنن در ماهیگیری. خب بعد چی میشه؟ وقت ماهیان بیشتری میگیری، میفروشید، چه کار میکنیم؟ کشتی بزرگتری میخری، میتونی ماهیگیری بیشتری انجام بدی. بعد چی میشه؟ و همینطور من دیگه سیرشو خلاصه میکنم تا تو یک ثروتمند خیلی بزرگ میشی، یک پولدار، یک شخص بسیار بسیار ثروتمند میشی. گفت خب آخر چی میشه؟ گفت چی؟ پول زیادی در اختیارت داره دیگه، میتونی که راحتی زندگی کنی. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی دیگه لازم نیست کار بکنی، میتونی استراحت بکنی، دیگه نیازی نداری. گفت خب من همین الان دارم استراحت میکنم، همین الان دارم استراحت میکنم، چه فرقی کرد؟ تمام این سیری که تو برای من گفتی و این مسیری که من باید طی بکنم سراخه به اینجا منجر میشه که من میتونم بیشتر استراحت کنم. خب الان دارم بیشتر استراحت میکنم، میخوام بیشتر چیکار کنم؟ یعنی اگر قرار باشد که ما در این دنیا اون انتهای سیر و اون غایتی که برای خودمون در نظر میگیریم صرفا یه چیزی باشد در همین دنیا، یک رفاهی، آسایشی، یک چیزی تو همین دنیا باشد، خب وقتی انسان به اون رسید بعد میگیم ثم ماذا، به قول انگلیسی ها سو وات، بعدش چی؟ بعدش چه اتفاق قرار بیفته؟ یه تحقیقی جامعه شناسان در اروپا انجام دادن، تصور عمومی این بود که تنها دلیل یا عمده دلیل خودکشی فقره، بیچارگی و نداشتنه، انسان ها به خاطر فقر خودکشی میکنن. در این تحقیق توی خیلی سال پیش جامعه شناسان در غرب انجام دادن، در اروپا انجام دادن، دیدن از قضا به عکسه. مهمترین عامل خودکشی در اونجا از قضا خوب بودن وضع مالی بوده. شخص به پوچی میرسه، به پوچی به تعبیر نهیلیزم یا نایهیلیزم به پوچی میرسه، همه چیز براش پوچ میشه، بی‌معنا میشه، دیگه معنا ندارد براش. خونه داره، ماشین داره، غذا داره، لباس داره، استراحت داره، امکانات داره، ارتباطات داره، بعدش چی؟ یعنی بعد از این من به کجا میخوام برسم؟ بعد از این چیه؟ دقیق میفهمید؟ لذا این مشکل، مشکل جدی هست که اون مثل علیا یا آرمانهایی که اینها از آرزوهای محدود به همین زندگی مادی و دنیایی گرفته میشوند، البته یک گام به جلو حساب میان، به حساب میان، بالاخره یه حرکتی درش هست، بالاخره بشر بعد از رنسانس حرکت کرد، حرکت کرد، تحول ایجاد کرد، تغییر ایجاد کرد در زندگی خودش. بشری که شاید هزاران سال تقریبا یه روال ثابت رو در زندگی داشت، متحول شد زندگیش، متغیر شد. حالا تغییرات در علوم مختلف گاهی اوقات میگن دقیقه‌ای است یا ثانیه‌ای است. مثلا در علم پزشکی میگن هر دقیقه مثلا ممکن است که دارد یک کشف تازه‌ای صورت می‌گیرد. در علوم انفورماتیک، کامپیوتر و مثلا مربوط به علوم دیجیتال و سایبر و مثلا از این قبیل، این جور زمینه‌ها میگن دقیقه‌ای پیشرفت حاصل میشه. حالا راست و دروغش نمی‌دونم، با خود شما متا میگن اینطوره، میگن دقیقه‌ای داره پیشرفت حاصل میشه، و حتی با مبالغه میگن نه ثانیه‌ای حتی. حالا بالاخره خیلی فرق نمی‌کنه دقیقش از ثانیه‌اش، بالاخره اینقدر سریع حاصل میشه، اینقدر سریع. و مقایسه می‌کنن مثلا پیشرفتی که در عرض مثلا 10 سال در الان انجام میشه، این برابری می‌کنه با چند صد سال مثلا در گذشته و هاکذا. خیلی خوب، واقعا تحولات، تغییرات در زندگی بشر سریعه. اما به کجا می‌خواد برسه؟ ته تهش چیه؟ و انتهای انتهاش چیه؟ آسایش. خب بعدش چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ بعد آسایش دیگه چیزی نیست دیگه. انتهاش میشه آسایش. انتهاش میشه رفاه. انتهاش میشه تکنولوژی. همه چیز دیگه شما تکنولوژی میشه. همه چیز، وسایل شما تکنولوژی هستش. مثلا شما الان همین ماشینی که شما سوار میشید، خب ماشینی که شما شیشه رو باید با دستتون میچرخوندید میآوردید پایین، با دستتون آینه رو تنظیم میکردید که آینه کنار ماشین که بتونید ببینید ماشینه که از کنار میاد. حالا الان با یک شستی میزنید، این آینه، این شیشه خودش میره بالا یا میاد پایین. آینه بیرون رو باز با شست تنظیم میکنه، لازم دستتون دراز کنید بیرون، این آینه رو تنظیم میکنه. حالا چند وقت بعد مثلا فرض کنید تکنولوژی میاد که شما برمی‌فهمید که با نگاه کردن به آینه جهتش تنظیم میکنید، زیادی نگاه کنید آینه این طرفی میشه، کمتر نگاه کنید این طرفی میشه. چند وقت بعد به اینجا منجر میشود که شما اراده میکنید مثلا این پالس های مثلا این امواج مغناطیسی از نگاه شما یا از سر شما مثلا این منتقل میشه، این آینه عقب و جلو میشه. خیلی خوب، مثلا فرض کنید به اینجا رسید که شما اراده کردید این آینه خودش عقب جلو میشه. بعدش چی میشه؟ مثلا حالا خسته میشه انسان، خود تکنولوژی خسته میکنه. شما ببینید الان خانوم ها در زندگی کنونی خستن، خسته از کار زیادن، خسته از بیکاری زیادن. یعنی یک خانم در زمان گذشته از نماز صبح که میخون بنده خدا مشغول به کار میشد برای آماده کردن نهار. هنوز شاید در بعضی از روستاها این باشه، از صبح زود این باید مشغول به کار میشد، از صبح زود مثلا اول صبحانه بعد هم بساط نهار. واقعا خانم ها کار داشتن، میخواستن لباس بشورن باید با دست میشستن داخل تشت و اینها، میخواستن نان درست بکنن خودشون باید آرد تهیه میکردن، یا اگر آردش هم آماده میخریدن لااقل باید خمیر تهیه میکردن، نان میپختن و هکذا. میخواستن هر غذایی میخواستن درست کنن، تک تک موادش رو باید خودشون تهیه میکردن. آش اگر میخواستن درست بکنن، رشته های آش رو خودشون درست تهیه میکردن و چیزای از این قبیل. به هم خب این خانم واقعا از صبح تا شب کار داشت، از صبح تا شب کار داشت، رخت شستنش، غذا پختنش، همه اینها کار داشت. الان نخیلی سریع شده، الان همه چیز به سرعت انجام میشه. اگر لباسی باشد بخوان لباس بشورن، ماشینی هست برای شستن لباس، داخلش میذارن میشوره تموم شد. اصلا وقتی از اون نمیگیرد که خودش میشوره، خودش خشک میکنه، آماده تحویل شما میده. دقیق نجاج کن، ماشین ظرفشویی هم حالا هر اونایی که استفاده میکنن ظرف رو میشوره. فرض بفرمایید که امکانات دیگه هم وجود دارد برای همین
و هاکذا. خب خانم وقت زیاد میاره، وقت زیاد میاره، چه کار کنه؟ میشینه پای تلویزیون، میشینه پای تلفن، ساعت ها باید با دیگران صحبت بکنه، یه جوری باید وقت فور بکنه، یا بره سمت این کلاس ها و مؤسسات و تحصیل دانشگاه و اینها و مسائل از این قبیل. چاره ای نداره، یعنی این تحصیل نه به خاطر علم یابی، بلکه همه رو طبیعتا نمیگیم بخشی، بیکاره، بیکاره. حالا یا بره حوزه علمی تحصیل کنه، مثلا جامعه الزهرا، یا بره دانشگاه تحصیل کنه. باز تاکید میکنم همه رو نمیگیم، خیلی ها نه واقعا میخوان برن علمی به دست بیارن، ولی بعضی ها واقعا حوصله‌شون سر رفته. انواع و اقسام کلاس های هنری و غیر هنری، من کلاس خیاطی، کلاس گلدوزی، کلاس نم منجوقدوزی، کلاس نم بعضی هست من بلد نیستم اسامیش، حالا به امثال ذالک. بعد میره یا خسته میشه، حوصله‌اش سر میره، حوصله‌اش سر میره، اصلا خسته میشه و هاکذا و هاکذا. یعنی این خب این آسایش، این فراغت بال که آمد باید یک نشاطی به شخص بده، بیشتر رو کسل کرد. بعد مشکل دیگه با اضافه وزن مواجه میشه، حالا باید کلاس ورزش بره، اضافه وزن خودش جبران بکنه، نمیدونم تردمیل بخره در منزل روش بدوه، وقت این که انسان هرچی هم روش میدوه به جایی هم نمیرسه. این وسیله هایی که خب این سابق چون کار بدنی میکرد، هم بدن ورزیده و قوی میشد، هم اینکه خودش ورزش بود و این بنده خدا نیاز به این همه کلاس و نم تردمیل و امثال ازار کرد نداشت، بدن سالمی هم داشت، بدنش هم سالم بود. دقیقا تا چه ارزو کنم؟ حالا من نمیخوام بگم تکنولوژی بد هستا، نه من مخالف تکنولوژی نیستم، خود ما هم از تکنولوژی استفاده میکنیم، منتها میخوام بگم اگر تکنولوژی شد هدف، انسان رو به آرامش نمیرسونه، انسان رو به آسایش میرسونه اما به آرامش نمیرسونه. لذا فرق است میان آرامش و آسایش، کمان که میدانیم فرق است میان اینها. انسان به آسایش میرسه، آسودگی حاصل میشه، اما آرامش و اطمینان قلب حاصل نمیشه. در حقیقت در گروه دوم ایشون به این اشاره میکنن، اون آرمانهایی که اینها مشتق شده اند، گرفته شده اند از آرزوهای محدود به عالم ماده. عرض کردم دیگه انتهای این آرزوها رو شما در همین انیمیشن هایی که غربی ها میسازن، کارتون هایی که میسازن، در این فیلم های هالیوودی که میسازن شما میبینید که یک انسانی شخصی میزنه پرواز میکنه میره هوا، شخصی میزنه یا تغییر خونش تبدیل به ماشین میشه، ماشینش تبدیل به یک هواپیما میشه، هواپیماش تبدیل به قایق میشه یا هکذا. اصلا خواستیم که این چیز خیلی خاصی نیست تو این فیلم هاشون، انتهای آرزوشون همینه دیگه. دیگه داخل کره زمین رو که ظاهرا فتح کردن چیزی نمونده، فیلماشون مثلا جنگ ستارگان هست و حمله آدم فضایی ها، موجودات فضایی، ربات ها از فضا میان حمله میکنن، اونها رو هم شکست میدن، اونم تمام میشه. هیچ چیزی نیست. حقا دارن، دنیای مادی انتهاش همینه، بعد از این نیست. لذا شما میبینید که بین غربی ها علاقمندی وجود دارد به آمدن و عضویت در داعش، یعنی حیوانات درنده و خطرناکی که اصلا انسان فکر هم میکنه وحشت میکنه، که میشد انسان اینقدر وحشی و خشن اینطور انسان تغییر بکنه؟ بله میشود. و اینها از در زندگیشون بیمعنا میشه در مغرب زمین، حاضر میشن بیان عضوی همچین گروه خطرناک و خشن و ناجوری بشن تا یه مقداری از اون حالت کسالت و تکرار خارج بشن و رهایی پیدا بکنن. خب اما مسئله اعلای سوم یا آرمان سوم که آرمان حقیقی هست، آرمان حقیقی هست، ما این آرمان حقیقی رو خداوند میدانیم، ما آرمان حقیقی رو اسمشو میذاریم الله. البته خود خداوند در قرآن کریم تأکید میکند که ما به دنبال اسماء نیستیم، اسمایی که ما اونها رو بنامیم و بخوایم اونها رو پرستش بکنیم، نه، ما حقیقت خدا یعنی همون مسما رو میخواییم، اون اسمایی که سمیتموها و آباؤکم، اسما رو ما دنبال نمی کنیم، نه، ما دنبال حقیقت خدا یعنی مسما میگردیم و معتقدیم که این است که به زندگی ما میتونه معنا بدهد. قرآن کریم در سوره مبارکه انشقاق آیه ششم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الانسان انک کادحون،
الى ربک کدحن فملاقیه. این رو برخی از کتب لغت که آمدن لغات قرآن رو معنا کردن، این انک کادحن الى ربک رو اینطور معنی کردن، گفتن انک جاهدن الى ربک، انک جاهدن الى ربک. خب جاهدون الى ربک، تو در حال تلاشی به سوی پروردگار یعنی چی؟ یعنی انک ذاهبون، تو در حال حرکتی به سوی پروردگارت، اما ذهابی که با جد و جهد همراهه، با سختی، با تلاش. بالاخره انسان گاهی اوقات سیر افقی داره، روی زمین حرکت میکنه، این خیلی شاید تلاش زیادی نخواد، اما اگر متلصق الجبال شد، خواست از محضرتون که تسلق الجبال انجام بده، متسلق الجبال شد، خواست از کوه بالا بره، شخصی که متسلق الجبال هست و از کوه میخواد بالا بره، این باید تلاش زیادی بکنه، حرکت داره میکنه اما حرکت تو هم با تلاش فراوان. نقطه دیگری که هست این است، در آیه شریفه نگفته است یا ایها الانسان، ای انسان تلاش کن تا به سمت خدا بروی، نه، جمله جمله خبریه است، انشائی نیست، اخباره، دارد از یک حقیقت تکوینی خبر میدهد، میگد ای انسان تو به سمت خدا در حال حرکتی، ولو اینکه خودت ندانی، ولو اینکه شما خودت به نحو تفصیلی بگویی نه من خدا رو نمیخوام، موجود دیگری رو میخوام، الله رو نمیخوام، شخص دیگری رو میخوام، تو به سمت خدا در حال حرکتی، مسیر دیگری وجود ندارد، کل هستی به سمت خدا حرکت میکنه، انا لله و انا الیه راجعون، این کل هستی دارد به این سمت حرکت میکنه و چیزی نیست که مثلا فرض کنید که، لذا این آیه از قبیل دعوت و فراخوان نیست، از قبیل امر تشریعی نیست، حتی اون جوامعی که آرمانهای پست داشتن، گروه اول، یا آرمانهای ساختگی محدود به عالم مادی داشتن که گروه دوم باشد، اینها هم دارن به سمت خدا حرکت میکنن، ولی اون که ندارن. یعنی چی به سمت خدا حرکت میکنن؟ یعنی سراخه به خدا میرسن، راه دیگه ای وجود ندارد، خدا انتهای همه مسیر هاست. خب سوال یعنی چه خدا انتهای آخر؟ پس ما از هر مسیری بریم پس به خدا میرسیم؟ این آیه همون پلورالیزم نیست؟ چون فرقی نمی‌کنه شما مسلمان باشی یا مسیحی یا یهودی یا کمونیست یا لائیک یا هر دین و مذهب دیگه، ولو بودایی باشی، هندو باشی، پیرو شینتو باشی، پیرو کنفوسیوس باشی، هر چی باشی، شما بالاخره به خدا میرسید. میگیم اینجا دو مطلبه، اینکه میگیم به خدا میرسید یه وقت هست، یعنی شما رشد معنوی لازم رو میکنید و قرب الله پیدا میکنید به لحاظ معنوی، یه وقت هست که به این معناست که شما هر مسیر رو طی بکنی بالاخره روزی میمیری و روزی در محضر خدا قرار میگیری و خدا به حساب شما رسیدگی میکنه. ما در فارسی یک ضرب المثلی داریم، میگیم گذر پوست به دباغخانه میفته، یعنی این لا محالته، ما به خدا میرسیم، خدا رو ملاقات میکنیم و خدا به حساب کتاب ما رسیدگی میکنه، راه دیگه وجود نداره. یعنی اون کسی که تمام عمر ظلم کرده، یا اون کسی که تمام عمر ظلم پذیرفته، اون کسی که در تمام عمر در راه دنیا تلاش کرده، یا اون کسی که نه در راه آخرت، یا اون کسی که مثلا فرض کنید که در اختیار دیگران بوده و هر کسی به هر شکلی، همه اینها یه روزی در پیشگاه خدا قرار میگیرن، در محضر خدا قرار و خدا هم به عمر اونها رسیدگی میکنن. پس این یک سیر، یک نهایت جغرافیایی نیست ارشان خواستون که، بلکه یک نهایت معنوی است که همه به اونجا میرسن و انتهای مسیرشون عرضم حتون که خداوند هست. خب اما اگر کسی پذیرفت که الله انتهای مسیره و آرمان خودش رو الله و خدا قرار داد، این دوتا تغییر ایجاد میشه در حرکتش، یکی تغییر کمی و دیگری تغییر کیفی. تغییر کمی این هست که مسیر خودش را محدود به این 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی دنیا نمی‌بینه، بلکه این زندگی رو یه بخش بسیار بسیار کوچکی از زندگی اصلی خودش می‌بینه. همین که قرآن کریم می‌فرماید وقتی شما از دنیا میرید به شما خطاب می‌شود کم لبستم، چقدر در دنیا بودید؟ ها چی میگن؟ ها یومن او بعض یوم، یومن او بعض یوم، یه روز یا یه بخشی از روز. خیلی عجیب است. یعنی انسان در دنیا مثلا 80 سال 70 سال عمر کنه، تو این 70 سال چقدر زحمت میکشه، چقدر تلاش میکنه، چقدر کار میکنه، تحصیل میکنه، مدرک تحصیلی میگیره، مشغول به کار میشه، پول در میاره، چقدر تلاش میکنه برای ازدواج. یه شخصی برای من توضیح داد شرایط ازدواج خودش رو و اینکه میخواد با شخصی ازدواج بکنه و چقدر مشکل هست. اینها در یک کشور دیگه هستن، چطور باید او رو راضی بکنه، پدرش چه کار باید بکنه، نم اصلا نقش اصلا. من خجالت کشیدم بهش میگم آقا منصرف شو، این چه ازدواجیه، اینقدر سختی، اینقدر بدبختی، اینقدر گرفتاری. مثلا این بنده خودش حتی چند سال از جوانی خودش رو باید تلاش بکنه تا بتواند یه همچین ازدواجی براش رخ بده و ازدواج بکنه. و بعضی افراد ازدواج باید بکنن مخفیانه، کسی نفهمه، با هزار مشکل. حالا چون برادرمون هم از گفتن از اندونزی هستن، من خاطرم هست در اندونزی در جزیره سولاویسی در مکاسار، در اونجا بودم یه وقتی در مکاسار سالها قبل. بعد یک دختر و پسر شیعه بودن، آمدن پیش من گفتن ما آمدیم عقد ما رو بخونید. گفتن ما همه خانوادمون از اهل سنت هستن و هفته بعد عروسی ماست، عقد ماست. ما شنیدیم یک عالم شیعه آمده اینجا، خواستیم یک هفته زودتر عقد ما رو یک عالم شیعه بخونه. پدر و مادر ما راضی هستن، میخوایم ازدواج بکنیم، اما فقط عقد ما رو خواستیم یک عالم شیعه بخونه و بعد هفته بعد با همون مراسم اجرا بشه. حالا دوست داشتن اینطور بشه و خب ما عقد اینها رو خوندیم و اینها. حالا جالب بود که عقد اینها رو خونده بودیم، میخواستن حالا عکس بگیرن، دوستان دیگه که خواستن عکس بگیرن. خب آقا این طرف من ایستاد، خانم اون طرف وایسن عکس بگیرن. گفتن که نه اینطور نمیشه، شما باید کنار هم بیستید، من این سمت نیستم، من نیستم، آقا بیسته بعد خانم بیسته. سختشون بود، یعنی اینکه این طرف اون طرف من بیستن براشون آسان‌تر بود تا کنار هم بیستن. احساس میکردن که خب غریبن، مثلا این نامحرم هستن، چی میشه فلاح اینا. گفتن من نگران نباشید، شما الان دیگه زن و شوهر شدید، عقد کردیم، خیلی مشکل. خب اینها بنده های خدا چقدر سختی داشتن توی مسئله، چقدر گرفتاری داشتن. حالا باز الکلام یجر الکلام، باز در همون اندونزی در جاکارتا یک آقا و خانومی آمده بودن، باز عقدشون رو بخونیم، حالا هم اشکال نداره بگیم عقدشون رو بخونیم. و خب آقا یک شخصی بود از کشور افغانستان، رفته بود در اندونزی که از اونجا بره استرالیا پناهنده بشه. خانوم یک خانوم اندونزیایی بود. خب پدر این دختر اینطور که گفتن یک شخص بسیار متمول و پولدار و ثروتمند بود، وضع مالی خیلی خوبی داشت، خانوادش خیلی خصوصت بالا بودن و خود این خانوم هم لیسانس زبان انگلیسی داشت و توی مدارس تدریس میکرد، دبیر بود، مثلا توی دبیرستان تدریس میکرد، شغل داشت، کار داشت، پول داشت، امکانات داشت، تحصیلات داشت، پدرش هم وضع مالی خوب، خانواده خیلی محترم. این جوان عزیز از کشور افغانستان خب تحصیلی که نکرده بود، بی سواد بود، اصلا که فقیر هم بود، پولی نداشت، مهاجر پناهنده بود، زندگی اصلا در کار نبود هیچ، یعنی این در هفت آسمان یک ستاره ایشون مالش نبود و هیچی نداشت اصلا که. و منتها بالاخره ظاهرا به هم علاقمند شده بودن، نمیدونم چرا، هر حال پیش میاد دیگه، بالاخره علاقمند شده بودن. و پدر این دختر بهش گفته بود که البته ظاهرا این دختر خانوم اینها خانوادهشون اصالتا هندی بودن، ظاهرا اصالتا هندی بودن ولی ساکن اندونزی بودن، حالا ببینید جهتش کار نداره. پدر این دختر خانوم به این دختر گفته بود که اگر خانواده یا هندو بودن یا بودایی بودن، ظاهرا گفته بود که اگر با این پسر مسلمان ازدواج بکنی، چون میدونست که باید مسلمان بشه، تو را از ارث محروم میکنم، تو چیزی ارث از من نخواهی بود. برادر این دختر هم تهدید کرده و گفته اگر با این ازدواج بکنی تو را خواهم کشت، تو را خواهم کشت. و بعد ارسان خواهدشون که و این دختر قبول کرده بود، قبول کرده بود که با این ازدواج بکنن با شرایطی که از ارث محروم بشه و حتی در معرض قتل قرار بگیره و با تحصیلات، با امکانات، با حقوق. و این پسر هم که هیچ، ارسان خواهدشون که شاید حتما پسر فقط خوبی بوده نمیدانم، ارسان خواهدشون که خب بالاخره مسلمان و شیعه بود. من وقتی آمدن عقدشون رو بخونم، این پسره چون که با هم فارسی صحبت کردن چون افغان، اهل افغانستان بود دیگه، بعد و گفت آره شیخ آمدیم شما عقد ما رو خون. خب این خانوم سر و وضع شبیه مسلمان نبود، بالاخره جزء از مسائلی که آریات حساب میشد وضعیت مناسبی نداشت. گفتم که پسر این چیه ورش دنبال خودت آوردی من عقدتون رو بخونم؟ خب اگه مسلمان کیه؟ خب بله مسلمان. به خود خانم گفتم شما مسلمانید؟ گفت بله. گفتم چند وقت مسلمان شدید؟ گفت 2 ساعته. خب انشالله که مبارک بشه. 2 ساعت بود که مسلمان شد و آمده بود، چون پسر گفت اگر میخوای که ازدواج کنی باید مسلمانم بشی، از همه اون چیزها گذشتی سهله مسلمانم باید بشی. ایشان مسلمان هم شده بود و آمده بود اونجا ما عقدش رو بخونیم. بعدم بهش گفتیم که خب مهریه چقدر قرار میدی برای این خانم؟ پسر زیر بار مهریه نمیرفت، گفت که مهریه دیگه نمیخواد. گفتم خب بیا انسان یک مهریه قرار بده تو برای خانم. و بالاخره مبلغی که آخر پسر گفت معادل 10,000 تومان ما بود، معادل 10,000 تومان ما بود. به خود دختر خانم گفتم شما راضی هستی؟ گفت بله. دیگه مندم که چیکار کنم دیگه، عقد رو خوندیم، عقد خواستیم که حالا به هر حال من میخوام بگم که شما ببینید انسان مگه ازدواج چیه؟ ازدواج حق طبیعیه که هر انسانی بخواد داشته باشه، چه اشکال داره؟ خود ازدواج بکنه، چقدر باید تلاش بکنه؟ حالا این خانم خواسته با این آقا ازدواج بکنه، باید در معرض محرومیت از ارث قرار بگیره، در معرض قتل قرار بگیره. حالا تازه زندگیشون شروع شد، به قول حافظ میگه که عشق خواستن نمود اول ولی افتاد مشکل ها. حالا تازه بعد از این آقا که پولی که نداره، خانه که نداره، هیچی نداره، هیچی دیگه توضیح ندارم. هر کم تازه این خانوم باید همه زندگی این شخص هم تأمین بکنه و مشکلات شروع بشه. خب این فقط یه قسمتش بود، یعنی من یه مقطعی از زندگی دو نفر آدم رو برای شما بریدم، جدا کردم، آمدم نشونتون دادم. اون مقطعی که چند دقیقه شد از زمانی که اینا آمدن پیش من تا من عقدشون رو خوندم، بعد هم یه سری هدایام بهشون دادیم، یه سری کتاب‌های اسلامی به همون خانوم هدیه دادیم. گفتم حالا ممکنه چند وقت طلاق بگیرن ولی لااقل اسلامش باقی بمونه، لذا کتاب‌های اسلامی به اون خانوم دادیم، به زبان ملایا بود و همچنین به زبان انگلیسی، تو اون خانوم بره بخونه تا مثلا که لااقل با اسلام بیش از این آشنا بشه. منظور خب حالا یه انسان در هر قسمتی از زندگی خودش میاد چقدر سختی کشیده، چقدر فشار تحمل کرده، 70 سال 80 سال دویده، کار کرده، تلاش کرده، خودش رو به در و دیوار زده تو جمع بکنه، پول فراهم بکنه، امکانات فراهم بکنه، زندگی برای خودش درست بکنه. بعد که همه این کارا رو میکنه میمیره، بهش میگن که تو چقدر توی دنیا بودی؟ میگه نمیدونم، یک روز یا یه نصف روز، یه بخشی از یه روز. عجب. تمام این عمر دنیا انقدر بی ارزش و کم ارزش میشه. دقیقاً فهمید. خب در عوض در مقابل شما ابدیت قرار میگیره. مرحوم علامه جعفری، علامه محمد تقی جعفری، چون می‌فرمودن که اگر ابدیت در مقابل زندگی انسان نباشد، معمای هستی بی‌پاسخ خواهد ماند. معمای هستی فقط با ابدیت معنا پیدا می‌کند. یعنی ما همیشه هستیم که هستیم که هستیم. مگر اگر می‌خواست فقط همین زندگی دنیا باشه، خیلی بی‌معنا بود. خیلی خیلی بی‌معنا بود زندگی. واقعا پوچ بود. ولی ما هستیم، این ادامه داره، این یه قسمت کوچکی از زندگی ماست و از قضا بسیار مهمه و تعیین کننده است و سرنوشت سازه. این همه هزاران پیامبر آمدن، کتب آسمانی آمده که به ما بگن بابا همین چند سال رو دقت کنید و درست رفتار کنید. حالا به خود من عرضم که خود من از همه بدتر هست که منتها ما گوش نمی کنیم. ما همین مدت کوتاه رو دقت نمی کنیم. شما گاهی اوقات دیدید بچه ای رو مثلا یه غذای خیلی خوبی، غذایی که ظاهرش خیلی زیباست، خیلی خوش رنگه، رنگهای قرمز و اینا دارد، مثلا یه بستنی، مثلا یه غذایی که کیک، مثلا کیکی که تزیین شده در مقابلش بهش بذارید بچه هم نشسته باشه، مثلا بچه 5 ساله، بهش بگید که من میرم از اتاق بیرون بر میگردم، تو دست به این نزن. این کارو کردن، فیلم هم گرفتن از بچهای مختلف این کارو کردن که گفتم مثلا که خب جدی دست نزن، من میرم بیرون بر میگردم 5 دقیقه دیگه مثلا وقتی برگشتم همین کیکو اجازه میدم بخوری، همین جایزه هم بهت میدم. بعد دو بین از این فیلم گرفته، دیدنیه کارهای این بچه ها در مقابل این کیک. اولش اینطوری نشسته دستم بوسینش گرفته به نگاهش میکنه، بعد آروم آروم مثلا به گوشه کیکی دستی میزنه اینطوری میخوره، بعد یه ذره دیگه شما بعضی هاشون دیگه اصلا تحملش کیکر برمیده کلن میخورن، بعضی نصفشون میخورن، بعضی روش رو برمیداره، یعنی همش با یه توجیهی میخوان بخورنش، حالا بعضی ها کلش رو میخورن، بعضی ها یه مقدار، بالاخره نمیتونه، هیچ کدومشون نمیتونن خودشون کنترل بکنن. ما دقیقا مثل همون بچه میمونیم، نمیتونیم خودمون کنترل بکنیم در قبال دنیا. به ما میگن بابا فقط 80 سال تحمل بکن، میان هم این کیک و قرآن کریم وقتی توصیف میکنه بهشت رو چجوری توصیف میکنه، همش همین دنیاست دیگه. میگه شما تو دنیا دنبال چی بودید؟ دنبال غذای خوب بودید؟ بهتون میدیم. دنبال ارضای غرایز بودید؟ بهتون میدیم. دنبال چه لذتی تو دنیا میخواد؟ تشتهی الانفس، هر چی که بخواید به شما میدیم. و رضوان من الله اکبر، تازه یه چیز بالاتری هم بهتون میدیم که دیگه در دنیا نداشتید. مثلا ما بالاترین چیزی که ممکن باشد در دنیا شما بهش برسید به لحاظ آسایش و رفاه بهتون میدیم، و بالاتر از اون که عبارت باشد از ارسان خاتون، که بله عبارت باشد از رضوان من الله، او رو هم به شما ما میدیم. خب منطقه بشر تحمل نداره، مثل همون برخش با اون کیکه، مثل بچهی که در مقابل کیک هست نمیتونه تحمل بکنه و بالاخره میخواهد که یک جوری این رو بخوره. خب پس اولین تغییر، تغییر کمیه، یعنی سیر انسان از محدودیت به 70 سال 80 سال و امثال ذلک میشه یک سیر ابدی. به لحاظ کمی ما حرکت خودمون رو الی ابد میبینیم، میگیم اصلا ما نیومدیم اینجا برای همین زندگی چند روز، ما الی ابد. لذا اینکه اولیاء الله گاهی اوقات برخوردشون با برخی از تلاش‌های آدم‌ها، برخورد عاقل اندر سفیه، یعنی خندشون می‌گیرد که اینا چقدر دارن تلاش می‌کنن، چقدر کوشش، از توی عالم دیگه ایست این ولی الهی اصلا توی عالم دیگه ای سیر می‌کنه، اینقدر تلاش برای چی؟ به کجا می‌خواد؟ آخرش چی میشه؟ آخرش چه اتفاقی می‌افته؟ دید که آقا دو تا ماشین، مثلا یک ماشینی میاد جلوی ماشین دیگه، یه خودرو میاد جلوی خودرو دیگه، راه رو سد می‌کنه، این خودروی دیگه با تمام تلاش میکنه خودشو میکشه جلوی این، انقدر اینها سعی میکنن از هم دیگه سبقت بگیرن، این جلو بزنه اون جلو بزنه فلان، این از یه حرفا میرسن پشت چراغ قرمز هر دوشون میستن. ای خدا، پس اینقدر شما تلاش کردی توی خیابان شلوغ که نمیشه خیلی امتون رفت، اینقدر تلاش کردی خود از این جلو بندازی، خیلی خوب آمد پشت چراغ قرمز هر دوتون متوقف شدید. چه ثمره ای داشت این تلاش ها؟ نگاه ولی الله این است که میگه این در حقیقت شما مسیرتون مسیریست الالعبد و مسیری نیست که محدود باشد به یک زندگی دنیایی، و عرض محضرتون که به لحاظ از این حیث خب یک تغییر کمی ایجاد میکند، زندگی انسان رو تغییر میده، به لحاظ کیفی هم تغییر ایجاد میکند، و اون چیزی که به انسان میدهد احساس مسئولیت، احساس مسئولیت، اون احساس مسئولیتی که درباره الله، درباره خدای حقیقی، درباره آرمان حقیقی وجود دارد، در مقابل هیچ چیز دیگری وجود ندارد. در مورد هر چیز دیگری اگر شما بخواید احساس مسئولیت کنید، این قابل مناقشه است، قابل اشکال. شاید قبلا عرض کرده باشم در جلسات گذشته، مثلا کسانی که بحث اخلاق رو مطرح میکنن میگن اخلاق سکولار، یعنی اخلاق فارغ از ادیان، میگن ما کاری به دین نداریم، بلکه امور اخلاقی رو بهش توجه میکنیم، فارغ از این که شما پیرو چه دینی باشید، اخلاقیات. مثلا بودایی ها، بودیست، بیشتر اینجاست که در بازه. بله. مثلا بودایی ها اینها خیلی التزام به امور اخلاقی دارن، مثلا حالا اون روحانیونشون و مانک هاشون التزام به امور اخلاقی دارن. خب یا مثلا فرض بفرمایید که ممکن است مسیحی ها برای خودشون یه التزامات اخلاقی داشته باشن، یهودی ها به همین ترتیب سلام علیکم مثلا خالصون شما خیر سلام. بله حالا سلام علیکم سلام شما خیر. ببخشید ما الان بحث ما تمام میشه استاد میفرم. بله عرضم هستین که خب میگن ما کاری نداریم شما چه دینی داشته باشید، یهودی باشید، مسیحی باشید، پیرو کنفوسیوس باشید، پیرو بودا باشید، شینتو مثلا، یک دین دیگری، یک مکتب دیگری، مهم اخلاقیات، شما اصول اخلاقی رو رعایت بکنید. خب ما سوال میکنیم چطور ما اصول اخلاقی رو رعایت بکنیم؟ چرا رعایت بکنیم؟ من چرا باید راست بگم؟ چرا؟ وقتی من اگر دروغ بگم موفق ترم و میتوانم با دروغ پول بیشتری به دست بیارم، زندگی بهتری به دست بیارم، چرا دروغ نگم؟ چرا باید مهربان باشم؟ چرا باید مثلا فرض خیانت نکنم؟ الان یه پولی در اختیار من قرار گرفته، من اگر بتوانم در این امانت خیانت بکنم ثروت بسیار زیادی به دست میارم، خب چرا این کارو نکنم؟ اینقدر میکنید؟ یعنی اون کسانی که اخلاق سکولار رو مطرح میکنن، اخلاق فارغ از خدا و اخلاق فارغ از دین الهی، نمیتونن به این سوال پاسخ بدن. کارکردهاشو بیان میکنن، میگن بالاخره وقتی شما اصول اخلاقی رو رعایت کنین در زندگی دنیایتون موفق تر هستید. خب شما خلاف اینو میگید، میگید نه از قضا موفق تر نیستم، خیلی هم شکست میخورم. قصد خاطر این که یا مثلا فرض بفرمایید که امور دیگر مثلا، اما اگر ما خدا رو اینجا گذاشتیم، خدا معنا میبخشد به اخلاقیات، هم معنا میده خدا. چرا من اخلاق رعایت کنم؟ چون خدا گفته، چون خدا خواسته. اینقدر پرش عجبم، این احساس مسئولیتی که با وجود خدا اینجا وجود دارد، این احساس مسئولیت اصلا خواستون که چیزی که در هیچ جای دیگر وجود نداره. و این احساس مسئولیت به چیزی هم نیست که قراردادی باشد. من و شما قرارداد می‌ذاریم که از این به بعد مثلا هر وقت چراغ قرمز شد پشت چراغ قرمز بیستیم و هر وقت چراغ سبز شد حرکت بکنیم. یه قراردادیست. خب هر وقت هم خواستیم این قرارداد رو نقض میکنیم و زیر پا میگذاریم و تغییرش میدیم. مثلا من عجله دارم، از چراغ قرمز عبور میکنم، یا نه از این بعد دلم نمیخواد پشت چراغ قرمز بیستم، اگر پلیس نباشد، اگر جریمه نباشد، از چراغ قرمز به راحتی عبور میکنم و رد میشم. چه کسی میخواد منو ملزم کند؟ چون این یک مسئولیت خود ساخته است، بشر ساخته است، به راحتی هم قابل نقض. اما اگر این مسئولیت از دل خود انسان‌ها به وجود نیامده بود، بلکه خدا به عنوان مالک انسان و اون مسئله اعلای حقیقی او ای رو ایجاد کرده بود، طبعا یک جایگاه بالاتری دارد، یک جایگاه بالاتری دارد. یعنی عرضم خواستون که وقتی یک انسانی مثلا من میام به شما میگم که از این به بعد شما ساعت فلان باید اینجا بیاید، شما میتونید اعتراض بکنید که چرا ساعت فلان؟ خب یک ساعت دیگر چه دلیلی دارد که ما به حق تو باید گوش بکنیم؟ خب تو یک انسانی هستی، ما یک انسان دیگر، نظر خودمون داریم. اما اگر نه، یک کسی که از ما بالاتره، یک کسی که از ما بالاتر است، او بیاد یک قانونی برای ما بگذاره، خب طبیعتا همه ما میگیم خب این قانون رو شخص بالاتر از ما گذاشته، ولی طبیعی است که برخورد بخوایم گوش بکنیم. البته ممکنه این شخص بالاتر رو ما در برخی از سلاطین، برخی از حکام و امثال ذالک گمان بکنیم اونها هستن، اما اگر مثل اعلا وجود داشت طبیعتاً اون شخص برتر رو ما در خدا میبینیم. خیلی خوب دیگه، الان این بحثش ادامه دارد، منتها به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله بقیه این بحثمون است برای فرصت دیگه. البته دیگه ما تا قبل از نوروز که دیگه این جلسه برگزار نمیشه.